بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين. الطاهرين المعصومين المكرمين. قرآن مجید مرگ و انتقال انسانها رو به عالم بعد متفاوت می‌دانه. این گونه نیست که تمام مردم کیفیت انتقالشون، احتضارشون و قبض روحشون مساوی باشه، یکی باشه. از صریح آیات قرآن و روایات استفاده میشه که کیفیت مرگ مردم متناسب با وضع درون اونها و اعمال اونها و اخلاق اونهاست. البته می دانید مؤمنان مرد و زنشون و مجرمان حرفه‌ای مرد و زنشون هم با همدیگه در مسئله ایمان و عمل و در مسئله گناه و جرم با هم یکسان نیستن. پیغمبر عظیم و شأن اسلام اهل ایمان رو تقسیم میکنن به مؤمنانی که از درجات بالای ایمان و عمل برخوردارن. اینا مردم مؤمنی هستن که زحمت کشیدن، حالا یا خودشون عالم شدن به توحید، به معاد، به مسائل الهی، یا به قول امیرالمؤمنین مردم متعلمی بودن. یعنی به محض اینکه جلسه دانش و علم و معرفتی برقرار می شد، با کمال اشتیاق در این جلسات شرکت می کردن و از زبان کسانی که آگاه به این راه بودن مسائل رو میشنیدن، به معرفت خودشون اضافه میکردن. اینها درجات بالایی از ایمان و عمل صالح رو دارن. گروه بعد در میان اهل ایمان مردم متوسط هستند. رفوزه نیستن، مطرود نیستن، مقبولن، نمره دارن ولی متوسطن. گروه دیگر رو پیغمبر اسلام می‌فرماید ضعیف الایمان ها هستند، که لب مرزن، نمیشه درباره شون قضاوت کرد که حالا سیری رو که دارن ادامه میدن بالاخره خودشونو به کجا میرسونن. در پایان کار امضاشون میکنن یا ردشون میکنن، خیلی هم به ما میدان قضاوت ندادن. مجرمان هم همین سه دسته هستن، مجرمان طبقه بالا، مجرمان متوسط و مجرمان ضعیف. این اصناف چه در اهل ایمان چه در اهل جرم، مردنشون با همدیگه تفاوت میکنه. اونایی که مراحل عالی ایمان و عمل صالح رو دارن به نیکوترین وجه انتقالشون میدن به عالم بعد، که کیفیت انتقال اینها رو به عالم بعد خداوند در سوره مبارکه فصلت بیان کرده. الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، اونایی که مؤمن به خدا شدن و در راه این ایمان در برابر هجوم‌های خطر، در برابر وسوسه‌ها، سفسطه‌ها، شرایط شیطانی زمان مقاومت کردند و به هیچ قیمتی حاضر نشدند دست از پروردگار بردارند. اینا خوب خیلی هاشون در بعضی از روزگارها به سخت‌ترین شرایط برخورد کردند، که راه بیرون رفت از اون شرایط سخت این بود که بیدین بشن. یعنی اگر اعلام بیدینی میکردن سختی ها ازشون برداشته میشد. یه گروهشونو خود پروردگار در جزء آخر قرآن در سوره مبارکه بروج ازشون تعریف میکنه، بعد بسم الله و السماء ذات البروج و الیوم الموعود و شاهد و مشهود قتل اصحاب الاخدود، تا وسطای سوره که پروردگار عالم می فرماید این گروه از مرد و زن از نگاه دولت زمان جرمشون مؤمن بودن بود و ما نقموا منهم الا ان یؤمنوا بالله العزیز الحمید. خیلی مردان و زنان استواری بودن. بعد خدا می فرماید النارو ذات الوقود و هم علا ما یفعلون بالمؤمنین شهود. چیکار کردن اینا رو؟ چه حالا با این آیات امام صادق می فرماید شما هم خودتون رو بسنجین، ببینین اگه جای اونا بودین چی کار میکردین. زن و مرد و بچه و جوان اینا رو جمع کردن، یه گودال بزرگی رو پر از آتش کردن و به این اهل ایمان گفتن یا فرهنگ ما رو بپذیری و عملا هم نشون بدید که فرهنگ ما رو پذیرفتیم. ادعای خالی نمیشه که بگین باشه پذیرفتیم و بعد یواشکی برین تو خونه هاتون بازم مؤمن بمونین. نه، فرهنگ ما رو عملا باید قبول بکنی. حالا من دقیق فرهنگ اونا رو نمیدونم چی بوده، بالاخره فرهنگ شیطانی بوده، پروردگار هم توضیح نداده. فرض بکنید امروز بیان یه تعدادی ما اهل ایمان رو دستگیر بکنن، حالا یهودی ها، مسیحی ها، زردشتی ها، قدرت هم با اونا باشه تو مملکت، بگن فرهنگ ما رو عملا بپذیری، زنان و دخترانتون نیمه قوریان بیان بیرون، مشروب بخورید، کاباره بیاین، سینما با این فیلم های کثیفش رو باید بیان ببینید، بچه هاتون رو باید بیارین توی مدرسه که دختر و پسر با هم قاطی هن. نماز حق ندارین بخونین، ما رمضون باید تعطیل بشه. قبول نکنید ما این کارو میکنیم، این گودال و اینم آتیش زنده زنده میندازیمتون تو آتیش. و قرآن میگه برای حفظ دینشون حاضر شدن زنده زنده بیفتن تو آتیش و تا نفر آخر رو زنده زنده سوزاندن. الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل علیهم الملائکه. اینا وقت مرگشون فرشتگان کنار بسترشون حاضر میشن. الله تخافو، میگن از این انتقال نترس، ولا تحزنو، هیچی هم از دستتون نمیره، قصه نخورید، و ابشروا بالجنة التي کنتم تو عدون. یه آرامش عجیبی به محتضر میدن این فرشتگان که در اوج اون آرامش هم جانشونو میگیرن، بعد که انتقال به عالم بعد پیدا میکنن اونجا میفهمن از دنیا رفتن، هیچ دردی نمی کشن، هیچ رنجی به اونها وارد نمیشه. بیرون از این آیات سوره بروج در تفسیر این آیات من دیدم که آخرین نفری رو که میخواستم تو آتیش بندازن یه خانوم بود، 3 تا بچه کنارش بود، یه بچه هم شیرخواره تو بغل، 2 تا بچه هم بغل مادر. گفتن فرهنگ ما رو قبول کن. گفت نمی کنم. بچه بزرگش رو در 12 ساله بود جلو چشم مادر انداختن تو آتیش. خیلی تحمل می خواد، خیلی. یه چیزی ما رو منبرا میگیم، یه چیزی مردم می شنوند که یه خانومی که خدا رو فقط از طریق تبلیغ یه پیغمبر و کتاب آسمانی قبول کرده، با چشمش که ندیده، ایمان به غیب. حالا آدم به پیغمبر ایمان میاره و پیغمبر رو میبینه، حرفاشو میشنوه، معجزاتشو میبینه، اما آدم بیاد به حقیقت مؤمنه به وجود مقدسی بشه که نه میبینه تش نه صداشو میشنوه و باور کامل هم داشته باشه. این ایمان همون سطح عالیه. گودن بچه دومت هم میندازیم. گو بندازیم. خب اونم انداختم. بچه شیرخواره غیر بچه های دیگه است. آدم عاطفش نسبت به بچه بیزبون خب خیلی شدید تره. وقتی اومدن این بچه رو از بغلش کشیدن که پرت بکنن تو آتیش، زبان بچه باسود، گفت مادر هیچ ناراحت نباش، تو هم دنبال من بیا که خدا منتظرت. این یاری خدا به مرگ این افراد. نحن اولیاؤکم فی الحیات دنیا و فی الاخره ولکم فیها ما تشتهی انفسکم ولکم فیها ما تدعون. این مرگ مؤمنان سطح بالاست و اما مؤمنان متوسط هم رنجی رو تحمل نمی کنن. اما کیفیت انتقال اونها لذتش مانند انتقال اون سطح بالاییان نیست. لذت میبرن از مرگ، نه مثل اونها. ضعیفارم که گفتن چیزی نگیم، نمیدونیم چجوری میمیرن. خب و اما مرگ کفار، چه سطح بالاشون، چه متوسطشون، چه ضعیفشون، اونا رو من دیگه نمیرسم از آیات قرآن و روایات براتون بگم. خودم این مرگ خوبان شاید بحثش 10-15 روز طول بکشه، اون آیاتی که در این زمینه هست کم نیست، روایات هم در این زمینه خیلی مفصله. امروز من وعده دادم مرگ خودمونو بگم، یعنی ما تیپای مثل ما که سالهاست در این دنیا خدا رو باور داشتیم، معاد رو باور داشتیم، در حد خودمون واجبات الهیه رو عمل کردیم، زمان شاه یه عده‌ای از ما مکلف بودن، 30 سالشون بود، 35 سالشون بود، 40 سالشون بود، به گناهان کبیره در اون زمان خدا لطف کرد آلوده نشدیم. بعد انقلابم تا حالا به گناه آلوده نکردیم خودمونو، تو فتنه ها نیفتادیم و از کبائر به قول قرآن مجید اجتناب داشتیم. اما یه لغزش هایی، یه خطاهایی هم داشتیم، اما اون لغزش ها و خطاها دینسوز نبوده. این رو دقت بفرمید، با اینکه لغزش داشتیم، خطا داشتیم، اما ارزش ها رو از دست ندادیم، برامون مونده. ما چگونه میمیریم؟ داستان مرگ ما از نگاه قرآن مجید خیلی داستان زیباییه. دیگه با این گونه مردن ما نباید نسبت به مرگمون دغدغه داشته باشیم. اولا اون لغزش ها و خطاها رو که بین خودمون و پروردگار بوده، گناهان حالا هر چی بوده، ما که نمیدونیم، از پرونده همدیگه خبر نداریم. یه مسئله میمونه که اگر این مسئله حل نشه، یه مقدار آمرزش خدا رو رسوندنشو به ما مشکل میکنه و اون مسئله حقوق مالی خدا و مردمه، هر دوشون، حقوق مالی خدا و مردمه. من رسمم سختگیری به مردم نیست. شما بعضیاتون 40 سال منبرای منو شنیدید، 90% منبرای من نرم و راحت و آسون و طرف رحمت پروردگار مهربان عالمه. نمیخوام سخت بگیرم، اما حقوق مالی پروردگار خب در متن قرآن کریمه، هم حق خمس هم حق زکات. درباره خمس پروردگار عالم فقط امر به پرداخت داره، چیز دیگه ای نگفته. در باب زکات خیلی سخت‌تر از خمس حرف زده پروردگار. حالا علتش هم البته قابل بحثه. اونایی که گوسفند دارن، گاو دارن، گندم دارن، جو دارن، کشمش دارن، طلا دارن، نقره دارن، حالا ممکنه قریه نشینان ما طلا و نقره نداشته باشن که زکات بهش تعلق بگیره، اما شهر نشینان خیلی هاشون زکات بهشون واجبه. در قرآن در یک آیه کسی که زکات نمی پردازه با کسی که کافر به آخرته، این دوتا رو یه وزن حساب کرد. خب این خیلی سخته. این پرده اگه رد نشه، مغفرت نمیتونه بخیل در زکاتو بگیر. در مسئله خمسش هم امام زمان این مطلب رو فرمودن. حالا نمیدونم شنیدید یا نه، حضرت میفرماید قیامت جلوی هر کسی که از مرد و زن خمس مال بهش تعلق گرفته بود و نپرداخته ما میگیریم. اونجا باید حق ما پاک بشه. اونجا هم پول اینه که آدم بده از حق پاک بشه. و بعدم در دنیا فقط در روایت این سختگیری رو کردن. قرآن ساکته، قرآن فقط امر به خمس داره. امام زمان میفرماید بر زبان ما لعنت شده کسی که جلوی حق خدا رو بگیر. خب این خیلی سخته. لعنت شده یعنی وقتی که خمس در مالشه و نمی پردازه، بین او و بین مغفرت خدا مانع. حالا این آدم بی آمرزش اگر بمیره، به بچه‌هاش سفارش کردن مشکل باباتون رو حل کنید، قبل از این که ارثش رو تقسیم کنید واجب حقوق مالی خدا و مردم رو از مالش بیرون بکنید قبل از تقسیم ارث. با بودن یک دینار حق مالی خدا و حق مالی مردم در ماترک، حق تقسیم نیست. اگر هم ورثه بشینن تقسیم کنن، مال مخلوط حلال به حرام رو دارن تقسیم میکنن، هم باباه گیر هم خود اینا اون وقت گیر میفتن. خب حالا ماها که الحمدلله نه حق مالی با خدا داریم نه حق مالی با مردم، خود ماها خب منبر میریم تبلیغ دین میکنیم، ولی به ما هم واجب کرده قرآن اگر سر سال از درآمد تبلیغ و منبر و کتاب اضافه پیدا کردیم واجب خمس بدیم، بایدم بدیم و خیلی همونم میپردازیم. خیلی همون تو دهه دوم یه روحانی رو دیدم، آدم خیلی خوبیه، دوستش دارم. بهش گفتم امسال چقدر خمس دادی؟ گفت 400 هزار تومن، بیشتر درآمد نداشتم. و میگفت سر سال نمیذارم ساعت جلوتر بره، خمسم رو اول میدم. خب ما که حساب مالی با پروردگار نداریم، با مردمم نداریم. من همیشه خودم یه دعام در پیشگاه پروردگار این بود. علت این دعام یه روایت بود که در کتاب بسیار مهم وسائل و شیعه دیدم که پیغمبر اکرم هر روز این دعا رو داشتن، اعوذ بالله من الکفر و دین، من به پروردگار از کفر و بدهی مالی به مردم پناه میبرم. ببینید چی رو کنار چی گذاشته. اعوذ بالله من الکفر و دین، این یه روایت. اینو قبل از انقلاب دیده بودم و اما یه روایت بعد از انقلاب دیدم که ائمه ما میفرمایند خون شهید اخذی از بدنش سرازیر میشه و به شهادت میرسه، خون شهید برای شهید کف باره هر نوع گناهه. یعنی ممکنه یه آدمی قبلا ولگرد بوده، شراب خورده، زنا کرده، رابطه نامشروع داشته، کار دیگه کرده، ولی بعدا تحولی براش پیدا شد و رفت در میدان جنگ، حالا با پیغمبر یا با امیرالمومنین یا جنگ ایران با کفر جهانی، شهید شد. این روایت هم در وسائل، وسائل 20 جلد ابزار مجتهدینه، ابزار آخوندهای منبری و اینا نیست، فقط جلد 11 ابزار منبره، بقیهش ابزار اجتهاد مجتهدینه. خون شهید کفاره تمام گناهانشه. حالا اگر به اندازه عالمم گناه تو پروندش باشه، خونش کفاره گناهانشه الا دین، مگه به مردم بده کار باشه؟ اون کفاره نمیشه. باید حالا یا وصیت کنه یا پدر مادرش دینشو ببرن بپردازن. شهادت هم مقابل دین مقاومت نداره، ضعیفه. ولی خب تو روزگار ما حق مالی مردم عجیب ارزون شد. آی میخورن مال مردم، میبرن مال مردم، دردشون هم نمیاد. مثلا میان یه طرحی درست میکنن، از 20 نفر جمعاً 10 میلیارد پول ور میدارن میبرن، اصلاً هم رحم ندارن که حالا این 20 نفر به خاک سیاه نشستن، خونهشون رفت، زن و بچهشون به مزیقه افتادن. دین خیلی سخته. خب ما حالا حرفا رو پاکسازی بکنیم که بتونیم با دل خوش این آیات و راجعه به خودمون بخونیم. من بعد دیدن این روایات دائم به پروردگار عالم عرض کردم و دعام مستجاب بوده در این زمینه که خدایا هیچ شبی برای من نیار که من برم خونه با بدهی به مردم سر به بالین بگذارم. این بدهی که من میگم بدهیه که به اصطلاح طرف نمیخواد بده. یه وقت شما از همدیگه جنس میخرین، یه ماهه 60 سال هم از دارید نسیه میخرید، پول مردم میبرید میدین. منظور این دینی، دین کاسبی رو نمیگه دین. دین یعنی پول مردم بردم، حق ورثه رو بردم، زمین ورثه رو بردم، حق یتیم رو بردم، مال مردم رو بردم، بدهکارم رو نمیدم. هرچی هم دنبالم میان میگم آقا خوردم یه لیوان آبم بالاش، هر کاری دلت میخواد برو بکن. این پررویی دیگه کفره. خب ما یه لغزشایی داشتیم، یه خطایی داشتیم منهای دین. یعنی دین مالی به خدا نداریم، به مردم هم نداریم، این هیچی. اینم خیلی شکر داره که خداوند ما رو به گونه ای هدایت کرده که مال مردم و حق مالی خودش رو پامال نکنه. و اما میمونه لغزش ها که حالا تعدادش هم خودمون نمیدونیم. پیغمبر اکرم میفرماد این لغزش ها و خطاهای مختصری که داشتید تو دوره عمرتون، اینا با خوندن نمازهای واجب بخشیده میشه. با رفتن به زیارت کعبه بخشیده میشه. خیلی زمینه ها رو حضرت بیان میکنن بخشیده میشه، ولو اینکه حالا آدم یاد اون خطاها نیفته و به پروردگارم نگه غلط کردم، ولو که آدم نگه غلط کردم، ولی با این عوامل معنوی بخشیده میشه. و یکی که اینو الحمدلله ما یه عمری داریم و یکی از علل بسیار پرقدرت آمرزش گناه، همین گناهانی که گفتم از علل بسیار پرقدرت آمرزش گناه، که حالا من توی یک کلمه براتون میگم، امسال بازار من درباره این مسئله 10 روز صحبت استدلالی کردم، یعنی فراوان آیه و قرآن، آیه و روایت رو بردم درباره همین حقیقت، بسیار پای مسئله رو محکم کردم و جای هیچ شک و تردیدی در این زمینه نذاشتم. غلطکاری های روشن فکران رو همه رو با این استدلالات به باد دادم، وسوسه ها و سفسطه ها رو لجنمال کردم، زحمت زیاد کشیده شد رو این مسئله. الانم شنیدم نوار اون 10 روز رو بردن، اینجا دلتون خواست تهیه بکنید با منتخب مفاتیح. یه مفاتیح رو من درست کردم جیبیه برای کل زیارتگاه های مدینه و کل ائمه‌ای که در عراق دفنن، مشهد و حضرت معصومه و حضرت عبدالعظیم. یکی از علل بسیار پرفشار برای آمرزش گناه، گریه بر ابی عبدالله الحسین. پیغمبر فرموده امیرالمؤمنین، امام صادق، امام باقر، روایات هم در کتابای معمولی نقل نشده، بخشی از این روایات در کتاب با عظمت کامل الزیارات. البته ارزش این گریه نمال چشم ماست، نمال عشق ماست، ارزش مال طرفیه که براش گریه میکنه. دیگه وجود مبارک حضرت ابی عبدالله الحسین در پیشگاه پروردگار مقامی دارن که مردم مؤمن، اتفاقا در روایاتمونم ذکر شده مردم مؤمن، نه حالا یه مجرمی، یه فاسدی، یه عرق‌خوری، قوم خیشش اوبردتش. مثلا تو جلسه ابی عبدالله یکی هم خوب روزه خونده، اینم دلش سوخته، یه قطره اشک ریخته، ولی نه توبه میکنه، نه دست از آلودگیاش برمیداره. نه، مردم مؤمن یعنی ماها، کسی که بر حسین گریه کنه خداوند 3 لطف بهش میکنه، گناهانشو میبخشه، رحمتشو نصیب او میکنه، قیامت هم به طور یقین مورد شفاعت قرار میگه. شفیعان ما هم کم نیستن، ما قیامت یار زیاد داریم، شفاعت قرآن، شفاعت پیغمبر، شفاعت ائمه، شفاعت حضرت زهرا، شفاعت عالمان ربانی و شفاعت خود ابی عبدالله، که حالا دست ابی عبدالله رو خدا در شفاعت خیلی باز گذاشت. خب ما واجباتو که عمل کردیم، گیر مالی با خدا و با مردم نداریم، گناهانمونم که با عباداتمون و با گریه بر ابی عبدالله آمرزیده میشه. ما وقت مردن دچار فشار نباید بشیم، چون مانع نداریم. قرآن مجید میفرماید مسخره چیا که همیشه بودن در طول زمانها، از زمان اولین پیغمبر تا الان، بعد ما مسخره کنندگان بازم هستن. اینا قیل للذین تقوا ماذا انزل ربکم. این مسخره کنندگان به مردم مؤمن میگن خدا چی برای شما قرار داده. یعنی این همه اومدین و نمیدونم راه خدا رو رفتید، چی براتون مقرر کرده؟ اهل ایمان و اهل تقوا جواب اینا رو میدن، قالو خیرم. دیگه چه خیری از این بالاتر که پروردگار مهربان عالم قرآن برای ما فرستاد، نبوت پیغمبر رو بر ما قرار داد، امامت ائمه رو بر ما قرار داد، این همه عبادت برای ما قرار داد. ما از پروردگارمون غیر خیر چیزی بهمون نرسید. این جواب مسخره کنندگان. اونا چون حالیشون هم نی، قرآن رو نمیفهمن، پیغمبر رو نمیفهمن، امام حسین رو نمیفهمن، این جلسات رو اصلا نمیفهمن. بعد به اهل تقوا و ایمان که میرسن میگن که مازا انزل ربکم، این خدا خدایی که میگین چیکار کرده براتون؟ اما ما که میفهمیم، ما که میدونیم بعد مردن چه خبره، از طریق قرآن جواب میدن قالو خیرن. خیرن الف و لام هم نداره، یعنی هرچی خیر به نظرتون میرسه خدا برای ما قرار داده. حرف این دو گروه تمام، حالا این حرف خود پروردگاره، للذین احسنوا فی هذه دنیا حسنتون، برای مردمی که دارای عمل صالحن من یه زندگی آروم خوب بی دردسر دینی حالی اخلاقی قرار داد که ما مزهش رو چشیدیم و داریم میچشیم. ولد دار الاخرت خیرون، اما آخرتی که برای اینا قرار دادم هیچ قابل مقایسه با زندگی دنیاشون نیست. ولنعمت دار المتقین، قیامت خانه خوبی برای اهل تقواست. چی داره اونجا؟ جنات و عدنن، بهشت‌های ابدی، یدخلونها که واردش میشن، تجری من تحتها الانهار، نهرها از میان این بهشت‌ها جاریه، لهم فیها ما یشاؤون. اونجا من برای اهل بهش حدود قرار ندادم، بهشون میگم هر چی دلتون میخواد بخواین، حدی نداره. کذالک یجزی الله المتقین، برخورد من با اهل تقوا این. خب اینا کیان؟ حالا مردنشونو میگه، اول بعد مردنشونو گفته که قیامت، جنات، عدن، یدخلونها ها من تحت الانهار، لهم فیها ما یشاؤون، اول پرونده قیامت شما رو گفته، حالا بعد میاد سراغ مردنمون. الذين تتوفاهم الملائكه طيبين، آنان که ملائکه به خوبی، به نرمی، به پاکیزگی، به محبت، به عشق، به رفاقت جانشونو میگیرن. یقولون، وقتی دارن جان اینا رو میگیرن به اینا میگن سلام علیکم. این سلام چه سلامیه؟ چقدر خوب آدم دقایق قرآن مجید و بلد باشه. سلام علیکم، این سلام لفظینی، این سین و لام و مین نیست. سلام علیکم اعلام کامل امنیته. یعنی انو جانشونو از بدن جدا نکردن بهشون میگن ما بهتون از جانب خدا داریم اعلام میکنیم شما در مراحل بعد، در برزخ، در قیامت، در دادگاه، در کمال امنیت. ادخل الجنه، حرکت کنید به طرف وارد شدن به بهشت. چرا؟ بما کنتم تعملون، چون شما بیشتر کاراتون از اول تکلیفتون تا الان که دارین میمیرین خوب بوده. خب خطاها و لغزشها چی شد؟ اون که هنون نمردیم پروندهش رو بستن، که با نماز، با روزه، با حج، با شرکت در این مجالس، با گریه بر ابی عبدالله. گیر نیست وقت مردن. در روایاتمونه که شب جمعه وزنش مانند شب قدره. بسیار شب شب با عظمتیه. امشب بنابر روایات شب دو نفره، شب وجود مقدس پروردگاره که در اصول کافی آمده جلد دوم، و شب وجود مبارک حضرت ابی عبدالله الحسین. امشب همه انبیا، همه ائمه، فاطمه زهرا و 70,000 فرشته مأموریت دارن. این خیلی عجیبه. یعنی از جانب خدا مکلفن بیان حضرت حسین رو زیارت کن. امام صادق می‌فرماید از خود قبر تا هر جا که آسمان ادامه داره، خود قبر تا هر جا آسمان ادامه داره محل رفت و آمد ملائکه است. با اینکه ملائکه مادی نیستن، گریه از عوارض موجود مادیه، اما امام صادق بنا به نقل کامل و زیارات می‌فرماید خداوند 4,000 فرشته رو از روز عاشورا که حضرت شهید شده مأمور کرده تا روز قیامت از حرم تکون نخورن. 4,000 فرشته مأموریتشون هم چند چیزه. اول این که فقط گریه کنن، یبکونن، یعنی به اونا زمینه داده بتونن گریه کنن، با اینکه ملائکه اهل گریه نیستن. یه مأموریت شون. مأموریت دومشون هم اینه که چشمشون به در حرمه که از کجای دنیا چه زائری داره میاد، برن به استقبال. مأموریت سومشون اینه، زائر ابی عبدالله، اونی که کربلا رفته هر جا مریض شه اینا باید بیان عیادتش. مأموریت دیگه شون، هر زائری در هر جای دنیا بمیره اینا باید بیان تشییع جنازه. خب من از این 4000 فرشته میپرسم، از ارواح انبیا میپرسم، از ارواح اولیا میپرسم، شما هر شب جمعه باید بیاین زیارت، اما وقتی میاین زیارت چی میبینید؟ حرم آینه کاری، گنبد گلدسته است، جمعیت های عاشق که دارن میزنن تو سرشون، دارن گریه میکنن، دارن وارث میخونن، دارن امین الله میخونن، دیگه چیزی دیگه که در کربلا در معرض تماشا نیست. شما اینا رو میبینید، اما زینب کبرا چی دید؟ او وقتی اومد زیارت حرم نبود، گنبد نبود، بارگاه نبود. چشمش که به بدن افتاد مجبور شد 3 سوال بکنه زینب کبرا. چیکار کرده بودن؟ برای کشتن یه نفر مگه چقدر اسلحه به کار برده بودن؟ به بدن نگاه کرد، انت اخی، تو برادر منی، و ابن والدی، تو پسر امیر المؤمنین بابای منی، و ابن امی، تو پسر فاطمه زهرا مادر منی. روی خاک نشست، گلوی بریده رو روی دامن گذار. کسی بخواد ارزش ابی عبدالله رو بفهمه از حرفای زینب باید بفهمه. زینب کبرا برادران دارای مقام عصمت بود، یعنی همون مقامی که انبیا و ائمه داشتن. معصوم داره حرف میزنه، وقتی گلوی بریده رو روی دامن گذاشت گفت به ابل اتشان حتی قضا، پدر و مادرم فدات بشن. که با لب تشنه سر از بدن جدا کرده. باب المهموم حتی قضا، علی و فاطمه فداد بشن که با دل پرگسته از دنیا رفتی. حرفاشو که با ابی عبدالله زد رو کرد به مدینه، صلی علیک یا رسول الله ملیک و سما، هزا حسین و کمر عملون به دماغ. مقطع الاعضا، مصلوب الامامت و فدا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب له حق علينا. اللهم بحق الحسين اغفر لموتانا. اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا. اللهم ايد وانصر امام زماننا. اللهم اجعل عاقبه امرنا خيرا. از جانب اونا به مستحق بده رد میشه.